جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس سازمان اطلاعات روسیه میگوید علت حادثه قطار در این کشور انفجار بمب بوده است. تهران میگوید همکاری داوطلبانه خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی را کاهش میدهد. آمریکا رفتار جمهوری اسلامی با شیرین عبادی را محکوم کرد. ساعت 19، درود به شنوندگان گرامی، به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. شامگاه شنبه هفته آذر 1388 خورشیدی برابر با 28 نوامبر سال 2009 میلادی. فردا یک شنبه به جز شهرهای شمال باختری، سایر شهرهای کشور از جمله تهران هوای ابری خواهند داشت. در علی گودرز اندکی ریزش برف پیش بینی می شود و آسمان یزد، تربت حیدریه، بیرجند و کرمان با بارانهای پراکنده همراه خواهند بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شامگاهی را به مدت یک ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی دیدگاه ها تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را از همکارم محمد زرقامی می شنویم. با سلام به شما.
سلام به شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رئیس سازمان اطلاعات داخلی روسیه میگوید علت حادثه قطار سریال سیر مسکو سن پترزبورگ انفجار بمب بوده است. به گفته او حدود 7 کیلوگرم ماده منفجره TNT در مسیر این قطار کار گذاشته شده بود که سبب خارج شدن چند واگن آن از روی خط آهن شد. به گفته مسئولان روسیه دست کم 25 نفر در این حادثه که دیشب رخ داد کشته و حدود 100 نفر مجروح شدند. دو سال پیش هم در رویداد مشابهی بر روی همین خط آهن حدود 30 نفر زخمی شده بودند. مقام‌های روسیه در آن زمان دو نفر را که گفته می‌شد با شورشیان چچن ارتباط دارند به کار گذاشتن مواد منفجره بر روی خط آهن متهم کردند. در بنگلادش نیز دست کم 30 نفر بر اثر واژگون شدن یک کشتی مسافربری غرق شدند. به گفته مقام‌های بنگلادش این عده برای گذراندن تعطیلات عید قربان به بنگلادش باز می‌گشتند که کشتی حامل آنها در 100 کیلومتری داکا پایتخت واژگون شد. این حادثه نیمه شب دیشب رخ داد. شماری از مسافران نیز ناپدید شدند. گفته می‌شود حدود 1000 نفر بر این کشتی کوچک 3 طبقه سوار شده بودند. در پی تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران، علی اصغر سلطانی نماینده جمهوری اسلامی ایران در آژانس امروز در گفتگویی با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت ایران همکاری داوطلبانه خود با آژانس را کاهش می‌دهد. او افزود که قطعنامه دیروز کوچکترین تأثیری بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران نخواهد داشت. آقای سلطانی در این حال گفت که ایران در این زمینه عجولانه تصمیم نمی‌گیرد و قصد ندارد از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود. از سوی دیگر چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری‌های ایران گفتند که مجلس موضوع همکاری با آژانس را فردا بررسی می‌کند و به آن واکنش نشان می‌دهد. وزارت خارجه آمریکا رفتار جمهوری اسلامی ایران با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل را محکوم کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این گونه رفتار ضبط مدال نوبل و مسدود کردن حساب‌های شخصی خانم عبادی واقعاً مایه تأسف و مذموم است و نمونه دیگری از بی‌اعتنایی رهبران ایران به حقوق بنیادین شهروندان خود و نادیده گرفتن حقوق بشر است. خانواده کیانوش آسا، دانشجویی که در اعتراض‌های پس از انتخابات در ایران کشته شد، در نامه سرگشاده‌ای خواستار پاسخ مسئولان جمهوری اسلامی ایران به ابهامات موجود در مورد قتل او و شناسایی و مجازات عاملان قتل فرزندشان شدند. فاطمه فلاح، مادر کیانوش آسا، خطاب به رئیس قوه قضاییه و کمیته حقیقت‌یاب مجلس شورای اسلامی گفته است که طبق گفته‌های دوستان نزدیک کیانوش، در جریان حادثه تنها یک گلوله به پهلوی فرزندشان اصابت کرده و زخمی شده بود، اما زمانی که خانواده جسد را از پزشکی قانونی تحویل گرفتند، علاوه بر گلوله اول، یک گلوله دیگر هم به گردن او اصابت کرده بود. و سرانجام این که مسلمانان در ایران، عراق و کشورهای جنوب آسیا امروز عید قربان را جشن گرفتند. در اکثر کشورهای اسلامی روز جمعه عید قربان بود.
با سپاس از محمد زرقامی، اینک نگاهی به سرفصل دیگر مطالب این مجله. واکنش ها به تصویب قطعنامه آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران نشان از آن دارد که کاسه صبر جامعه بین الملل لبریز شده است. آمریکا رفتار جمهوری اسلامی با شیرین عبادی را محکوم کرد. احتمال دعوت نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس اسلامی از محمود احمدی نژاد برای پاسخگویی به پرسش‌هایشان. در پیوند با بحران اقتصادی دبی، موج نگرانی‌های بازارهای جهانی بیشتر می‌شود. در سلسله برنامه‌های هفتگی رادیو فردا مانند هر شنبه با برنامه دیدگاه‌ها وعده داریم که این هفته به بررسی دلایل خشونت‌ها در آستانه 16 آذر اختصاص دارد. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. در آدینه 6 آذر شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی با تصویب قطعنامه‌ای از ایران خواسته است که در اسرع وقت به فعالیت‌های خود در تأسیسات هسته‌ای فوردو نزدیک قم پایان دهد. این شورا در قطعنامه خود آورده است که از نشانه‌های مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران در زمینه نظامی به شدت نگران است. قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنین با واکنش‌های گوناگونی از سوی کشورهای غربی و خود ایران روبرو شده است. حسین آریان.
تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی علیه ایران با واکنش‌های گوناگونی مواجه شده است. رابرت گیتس، سخنگوی کاخ سفید، دیروز پس از تصویب این قطعنامه گفت: صبر جامعه جهانی در قبال رویکرد هسته‌ای جمهوری اسلامی محدود است و تهران مسئول عواقب اجرا نکردن تعهدات بین المللی خواهد بود. وزارت خارجه روسیه هم در بیانیه‌ای از ایران خواسته است که مفاد قطعنامه تصویب شده را بسیار جدی تلقی کند و با آژانس بین المللی انرژی اتمی به طور کامل همکاری کند. چین که به همراه دیگر کشورهای گروه 5 به علاوه 1 پیشنویس این قطعنامه را به آژانس ارائه کرده بود، در پی تصویب آن گفته است: این قطعنامه پیامی است به ایران که در اسرع وقت به طرح مبادله اورانیوم پیشنهاد شده از سوی آژانس پاسخ دهد. دیوید میلیبند، وزیر امور خارجه بریتانیا، هم متعاقب تصویب قطعنامه مذکور در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز با اشاره به حمایت چین و روسیه از این قطعنامه گفت: در حال حاضر ایران به هر پیشنهادی جواب منفی می‌دهد. جواب منفی به آژانس و جواب منفی به طرح مبادله اورانیوم کم‌غنی شده با سوخت هسته‌ای. دیوید میلیبند در ادامه گفت: تصویب این قطعنامه پیام روشنی است به ایران که این کشور نمی‌تواند در جامعه جهانی شکاف ایجاد کند و خواست‌های این جامعه را نادیده گیرد. به گفته دیوید میلیبند، اگر ایران رفتار بهنجاری داشته باشد، رفتار جامعه جهانی هم به همون گونه خواهد بود، ولی اگر ایران به اراده جامعه جهانی وقعی ننهد، اعمال تحریم‌های تازه علیه ایران اجتناب ناپذیر خواهد بود. در مقابل، علی اصغر سلطانی، نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در واکنش به قطعنامه شورای حکام گفت: این قطعنامه که با اهداف سیاسی ارائه شده، هیچ تأثیری در عزم ایران در رابطه با احقاق حق خود در خصوص استفاده از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای نخواهد داشت. او در ادامه تأکید کرد: این قطعنامه علاوه بر اینکه فضای همکاری فعلی را تیره می‌کند، باعث خواهد شد ایران همکاری‌های داوطلبانه خود را که فراتر از تعهدات بود ادامه ندهد. در همین زمینه احمد خاتمی، خطیب نماز جمعه عید قربان، اظهار داشت: ایران با تهدید و تطمیع از حق مسلم خود کوتاه نمی آید و برنامه صلح آمیز هسته‌ای خود را ادامه خواهد داد.
30 سال این تجربه را ایران اسلامی به دنیا نشان داده. ملت ایران ملتی هستند نه با تهدید، نه با تطمیع و نه با هیچ چیز دیگر ذره ای از حقوق مسلم خود کوتاه نیامده و نخواهند آمد.
احمد خاتمی با اشاره به موضوع تأمین سوخت هسته‌ای برای ریاکتور تحقیقاتی تهران گفت: اگر کشورهای غربی سوخت این ریاکتور را تأمین نکنند، ایران با تکیه بر توانایی خود سوخت آن را تولید خواهد کرد و این کار هم قانونی است و هم با پادمانهای آژانس مطابقت دارد.
گزارش حسین آریان بود درباره واکنش‌های بین‌المللی پس از صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه رفتار جمهوری اسلامی را با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل 2003 محکوم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت ضبط مدال نوبل و مسدود کردن حساب‌های شخصی خانم عبادی واقعا مایه تأسف و مذموم است. پیشتر سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ضبط مدال نوبل و مسدود کردن حساب‌های شخصی شیرین عبادی را تکذیب کرده بود، اما امروز فقط بستن حساب‌های شخصی شیرین عبادی را تایید کرد. بهروز کارونی،
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، با محکوم کردن رفتارهای صورت گرفته با شیرین عبادی، آنها را نمونه دیگری از بی‌اعتنایی رهبران ایران به حقوق بنیادین شهروندان خود و نادیده گرفتن حقوق بشر توصیف کرد. خانم عبادی روز 28 آبان ماه در گفتگو با رادیو فردا به اقدامات علیه او و همسرش در ایران اشاره کرده بود.
تمام حساب‌های بانکی من، حقوق بازنشستگی من و حساب‌های بانکی، صندوق بانکی و حقوق بازنشستگی همسر من را هم توقیف و ضبط کردند.
شیرین عبادی همچنین گفته بود که مأموران دولت جمهوری اسلامی ایران حتی مدال نوبل و جوایز دیگر را که در گاف صندوق همسرش بوده است ضبط کردند.
تمامی جوایزی که طی سال‌های گذشته بردم، از جمله مدال جایزه نوبل، مدال لژیون دونور و همچنین انگشتر آزادی بیان و خیلی جوایز دیگر، اینها رو تمام توی اون گاوصندوق گذاشته بودم که همگی الان به وسیله دولت ضبط شده و در حقیقت بایستی بگم که با این ترتیب مالک قسمت اعظم جایزه نوبل شدم، زیرا که من قبلا با پول این جایزه آپارتمانی خریده بودم و در اختیار کانون مدافعان حقوق بشر گذاشته بودم که اون آپارتمان رو هم پارسال آمدند پلم کردند و ضبط کردند.
در این میان رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، ضبط مدال و مسدود کردن حساب‌های شخصی شیرین عبادی را تکذیب و در عین حال او را به فرار از پرداخت مالیات متهم کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه در واکنش به اعتراض دولت نروژ به توقیف جایزه نوبل شیرین عبادی این موضوع را اعلام کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه نروژ روز پنجشنبه از احضار کاردار ایران در اسلو و اعتراض دولت نروژ نسبت به مصادره جایزه صلح نوبل شیرین عبادی خبر داده بود. وزیر امور خارجه نروژ نیز روز پنجشنبه خبر توقیف جایزه صلح نوبل خانم عبادی را باور نکردنی خوانده و گفته بود که توقیف این جایزه توسط مقامات یک کشور سابقه نداشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از آنچه موضع جانبدارانه مقام‌های نروژی نامید ابراز تعجب کرد و به طور تلویحی شیرین عبادی را به اهمال و خودداری از پرداخت مالیات متهم کرد. اما خانم عبادی با رد سخنان رامین مهمانپرست گفت اگر او تخلف مالیاتی داشته، چرا به جای اداره مالیات دادگاه انقلاب دستور ضبط حساب‌های شخصی او را داده است؟ این برنده ایرانی جایزه صلح نوبل به خبرگزاری فرانسه گفت که جایزه صلح نوبل 6 سال پیش به او اهدا شد و مسئولان جمهوری اسلامی ایران در تمامی آن سالها هرگز از بستن مالیات بر این جایزه حرفی نزده بودند. خانم عبادی افسود اما مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پس از انتخابات ریاست جمهوری و اعتراض‌های او به نقض حقوق شهروندان خواستار دریافت 410 هزار دلار مالیات شدند. مطابق قوانین ایران بر جایزه نوبل نمی‌توان مالیات بست. خانم عبادی تأکید کرد که مبلغ جایزه صلح نوبل صرف امور بشردوستانه و پیشبرد دموکراسی در ایران می شود. شیرین عبادی که از پیش از انتخابات ریاست جمهوری در خارج از ایران به سر می برد، از زمان آغاز اعتراضات در داخل کشور به نتایج این انتخابات بر شدت فعالیت‌های خود افزوده و از جمله با دبیرکل سازمان ملل متحد دیدار داشته است.
گزارش بهروز کارونی را می شنیدیم درباره بحث‌ها و واکنش‌های گوناگون پیرو مسدود کردن حساب‌های بانکی شیرین عبادی از سوی جمهوری اسلامی.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
کنید. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از احتمال طرح پرسش از محمود احمدی نژاد در مجلس خبر دادند. آنها دلیل جدی شدن امکان طرح پرسش از رئیس دولت دهم را تخلفات بیشمار دولت از اجرای قوانین مصوبه مجلس، به ویژه قوانین بودجه‌ای و قانون برنامه توسعه عنوان کردند. آرش حسن نیا.
چند نماینده مجلس شورای اسلامی در آستانه روز مجلس و قانونگذاری در ایران از احتمال طرح پرسش از محمود احمدی نژاد سخن گفتند. این نمایندگان که عمدتاً عضو فراکسیون اقلیت مجلس هستند، تخلفات متعدد دولت را عامل اصلی مطرح شدن احتمال طرح پرسش از رئیس جمهوری می‌دانند. بر اساس اصل 88 قانون اساسی ایران به نمایندگان مجلس اجازه داده شده تا در صورت نیاز از رئیس جمهوری و وزرا سوال کنند. علی اکبر اولیا نماینده یزد در گفتگو با خبرگزاری کار ایران فاصله گرفتن احمدی نژاد از مصوبات مجلس و قوانین موجود را عامل اصلی پیچیدن زمزمه‌های طرح سوال از رئیس جمهور در میان جناح‌های مختلف در مجلس دانسته است. او اضافه کرده که مجلس ساعتها، روزها و ماهها برای تصویب قوانین وقت می‌گذارد، اما این قوانین که از مطالبات جدی مردم نیز هستند در دولت به دست فراموشی سپرده می‌شود. محسن نریمان نماینده بابل و عضو فراکسیون خط امام نیز بر این باور است که قانونگریزی دولت باعث ایجاد مشکلاتی برای مجلس شده است. بحث قانونگریزی دولت در زمان مبارزات انتخاباتی نیز یکی از مباحث داغ رقابت‌های انتخابات بود، به طوری که حتی میرحسین موسوی یکی از دلایل ورود خود به عرصه رقابت‌های انتخاباتی را قانونگریزی دولت عنوان می‌کرد و در صورت پیروزی بازگشت دولت به مدار قانون را وعده می‌داد.
چون اشاره کرد قانونگریزی، بله، بنده قانونگریزی یکی از دلایل اصلیم هم برای همین. بنده معتقدم استبداد صغیر به دلیل پشت کردن به قانون پیش اومد. من اینجا موارد بسیار سنگین و زیادی دارم که دولت نه یک مورد نه دو مورد به طور علن در مقابل قوانین ایستاده و واقعا من احساس خوف کردم.
البته این اظهارات با واکنش‌های محمود احمدی نژاد همراه بود، به طوری که او دولت خود را قانون مدارترین دولت می‌خواند.
این دولت قانون رو زیر پا گذاشته؟
دولتی که قانون گراترین دولته.
به اعتقاد کارشناسان، مهمترین قانونی که دولت محمود احمدی نژاد چندان پایبندی به اصول آن نداشته، قانون برنامه چهارم توسعه بوده که به عنوان قانونی بالادستی باید مورد توجه دولت قرار می گرفت. اما پرویز داوودی، معاون اول رئیس دولت نهم، زمانی آن را برنامه‌ای با بنیان‌های آمریکایی خواند که باید خمیر شود. به استناد این قانون، دستیابی به شاخص‌های مورد توجه قرار داشت که با آنچه به دست آمده فاصله دارد. چالش بر سر قانونمداری و قانونگریزی دولت از اجرای قوانین مصوب مجلس کار را به جایی کشاند که علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در یکی از نشست‌های مشترک مجلس و دولت نسبت به این موضوع تذکر داد.
انتظار مجلس شورای اسلامی که به نظر من امسال به حقی است این است که دولت اصولگرا نمونه‌ای از یک دولت قانونمند و قانونگرا باشه، اما مخالف اینیم که دولت قانون رعایت نکنه، ولی به هر حال مجلس قانون رو مشخص کرد.
دولت نهم باید هر سال یک گزارش نظارتی از عملکرد خود و میزان تحقق اهداف برنامه 5 ساله چهارم توسعه را ارائه می کرد که تنها به انتشار یک گزارش از دوره 5 ساله این برنامه اکتفا کرده است. همین موضوع این روزها و در آستانه تدوین برنامه 5 توسعه زمینه ساز بسیاری از انتقادهای نمایندگان مجلس شده است. محمد رضا خباز، دیگر نماینده عضو فراکسیون اقلیت، در گفتگو با خبرگزاری کار ایران با انتقاد از عملکرد دولت، با بیان اینکه گوش دولت به تذکرات بدهکار نیست، گفته است که دولت نه تنها گزارش عملکرد بودجه، بلکه گزارش سالهای عملکرد قانون برنامه چهارم را نیز به مجلس ارائه نکرده و نمایندگان همچنان چشم به راه گزارشات هستند. حال تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واپسین ماه‌های باقی مانده از دوره 5 ساله برنامه چهارم توسعه به دنبال آن هستند تا اگر نتوانند دولت را نسبت به تعهدش به اجرای قوانین پاسخگو و متعهد کنند، سؤال از رئیس دولت را در دستور کار قرار دهند.
آرش حسن نیا درباره امکان طرح پرسش از رئیس دولت دهم توسط شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گزارش می‌داد.
عبدالله
نامزد ریاست جمهوری است. پارازیت گوشتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید.
radiofarda.com.
عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا هست. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
و چنانچه برای دیدار از وبسایت رادیو فردا با مشکل فیلترینگ روبرو شدید، میتونید از فیلتر شکن mizesabs.com mizesabs.com یا mizesefid.com mizesefid.com و یا اینکه mizezard.com mizezard.com استفاده کنید. در پیوند با رخدادهای مختلف به ویژه مسائل ایران، پیام‌هایی از سوی شما شنوندگان گرامی دریافت کرده‌ایم که از طریق اونها نظرهای خودتون رو بیان کردید. در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما قاضیان و تحلیلگران واقعی مسائل ایران قرار می‌گیره تا سایر شنوندگان هم با نظرات شما آشنا شوند.
من فکر میکنم که با هزینه های سنگینی که این ادامه ی فعالیت های هسته‌ای برای ایران داره، باید ادامه ی موضوع یه رفراندوم گذاشته بشه.
سرکار خانم شیرین عبادی، از تمام زحمات و تلاش ها و فداکاری هایت در رابطه با نقض حقوق بشر در ایران کمال تشکر را دارم و به شما افتخار میکنم. با تشکر از گلستان تماس میگیرم.
خب اصلا خدمتون واقعا تمام فکر، گوش، ذهن، تفکرشون تمام شده انرژی هستی و در ایران فقط به نماز و دعا و گریه و اینا و زد خورد و عزاداری و تنها افتخارشون و فکرشون شده انرژی هستی. تبلیغشون در ایران یکی دارن به انرژی هستی، یه به هیچ حق و حقوق و فرهنگ و این چیزا انسانیت و بشریت اصلا در ایران وجود نداره. فقط اینا انرژی هسته‌ای دارن و عزاداری و نماز و حق و حقوق دیگران ضایع کردن و تجاوزی که انجام میدن.
الو سلام، من با این طرح که گفتن دانشگاه ها مؤنث و مذکر از هم جدا کنن خیلی عالیه. اگه یک کار دیگه میکردن خیلی عالی‌تر از عالی میشد. پیاده رو هم اگه میتونستن جدا کنن خیلی بهتر بود.
به نظر من با این کارشون دارن توهین میکنن به دانشجوها. اونا دارن به ما میگن شما نمیتونید خودتون رو کنترل کنید، ما باید کنترلتون کنیم و این آخرت بی‌معرفتیه. ما اینو قبول نمیکنیم، تا آخرین نفس هم وای میستیم، نمیذاریم همین چیکاری بکنن. با این کارشون واقعا دیگه دارن به ما توهین میکنن. من اول نفری هم که استعفا میدم از دانشجو بودم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
ساعت 19:23 است. بحران مالی دبی موجی از نگرانی‌ها را در بازارهای جهانی به وجود آورده است. به همین دلیل و با وجود تعطیلات عید قربان در این کشور، مقامات اماراتی در بیانیه‌های تلاش کردند تا نگرانی‌های بین‌المللی در زمینه عدم باز پرداخت بدهی‌های این شهر را کاهش دهند، در حالی که بازارهای سهام جهان امید به حمایت ابوظبی بستند. این امارات رقیب برای کمک به خروج دبی از بحران شرایطی را نیز عنوان خواهد کرد. سام هدا از دبی.
بازارهای سهام جهان در روز جمعه به تقاضای شرکت دبی ورلد برای به تعویق انداختن اقساط بدهی خود عکس العمل متفاوتی داشتند. بازارهای لندن، فرانکفورت و پاریس کمی از افت روز پنجشنبه خود را جبران کردند و با 1% افزایش به کار خود پایان دادند، در حالی که بازارهای آسیا افت شدیدی داشتند و بازار نیویورک نیز کار نیم روزه خود را با 1.5% افت آغاز کرد. بحران مالی دبی قیمت سهام، نفت، طلا و ارز را در سراسر جهان دچار نوسان کرده است. این بحران زمانی آغاز شد که مقامات شرکت دبی ورلد روز پنجشنبه اعلام کردند که پرداخت بدهی‌های خود را 6 ماه به عقب می‌اندازند. شرکت دبی ورلد بزرگترین شرکت دولتی دبی است و قرار بود 3.5 میلیارد دلار قسط اول بدهی 60 میلیارد دلاری خود را در روز 23 آذر ماه پرداخت کند. اعلام این خبر از طرف شرکت دبی ورلد موجی از وحشت را در بازارهای جهانی ایجاد کرد و به گزارش روزنامه الشرق الاوسط، بازار سهام لندن در روز پنجشنبه 66 میلیارد دلار از ارزش سهام خود را از دست داد و نخست وزیر بریتانیا گوردون براون وضعیت دبی را یک عقبگرد برای اقتصاد جهانی خواند. بازتاب خبر عدم پرداخت بدهی‌های شرکت دبی ورلد به حدی بود که روز جمعه شیخ احمد بن سعید آل مکتوم مدیر کمیته مالی دبی اعلام کرد که حکومت دبی مجبور به مداخله در راهبری شرکت دبی ورلد شده و این شرکت را تجدید سازمان خواهد کرد. شبکه خبری العربیه امروز به نقل از سخنگوی بانک مرکزی امارات نیز گفت که بانک مرکزی امارات از نزدیک بحران بدهی دبی را زیر نظر دارد و روز دوشنبه که بازارهای مالی امارات پس از تعطیلات عید قربان مجدداً باز خواهند شد، بیانیه‌ای در این باره منتشر خواهد کرد. اما سرمایه‌گذاران و سازمان‌های بین‌المللی منتظر باز شدن مجدد بازارهای مالی امارات نشدند و بلافاصله درجه اعتبار 3 شرکت دولتی دبی را کاهش دادند و 3 بانک امیریتس، مشرق و دبی اسلامی را در لیست بررسی درجه بندی خود قرار دادند. این 3 بانک بیشترین منابع مالی را در اختیار شرکت دبی ورلد قرار دادند. تقاضای دبی برای توقف بازپرداخت میلیاردها دلار بدهی این نگرانی را در بازارهای جهانی به وجود آورده که دیگر بدهکاران اقتصاد جهانی نیز از دادن بدهی‌های خود سر باز بزنند و اقتصاد ضعیف بین‌المللی را از مسیر بهبودی منحرف سازند. سام هدا، رادیو فردا، دبی.
پس از شنیدن گزارش‌هایی در زمینه‌های سیاسی و اقتصادی و هسته‌ای، اینک ببینیم در جهان ورزش چه می‌گذرد. فریبرز غریب.
تیم سپاهان اصفهان با پیروزی در مقابل پرسپولیس تهران پرچم صدر نشینی را از همشهریش ذوب‌آهن پس گرفت و به صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال ایران صعود کرد. در حساس‌ترین بازی هفته 17 جام خلیج فارس، عصر امروز زردپوشان سپاهانی در ورزشگاه فولادشهر اصفهان در زیر بارش برف شدید در یک بازی زیبا و پرهیجان سرخپوشان تهرانی را 2-1 شکست دادند و با 34 امتیاز بالاتر از ذوب‌آهن 33 امتیازی در صدر قرار گرفتند. در این دیدار تماشایی سید مهدی رحمتی دروازه‌بان سپاهان که چهره شاخص این میدان بود 2 پنالتی پرسپولیس را به زیبایی هرچه تمامتر مهار کرد و باعث پیروزی تیمش شد. رقابت‌های فوتبال لیگ‌های معتبر اروپا این هفته تحت تأثیر ال کلاسیکوی اسپانیا قرار دارد. دیدار بارسلونا و رئال مادرید هر ساله در لالیگای اسپانیا بازی اول باشگاهی این کشور و مهمترین و حساس‌ترین دیدار باشگاهی فوتبال جهان نیز محسوب می‌شود. این بازی فردا شب در چارچوب هفته 12 لالیگا به میزبانی بارسا در ورزشگاه نیوکم در شهر بارسلونا در دستور کار است. اما امشب در آغاز هفته 14 خیخون با ویارئال، والنسیا با مایورکا و سویا با مالاگا به مسافه هم می‌روند. در انگلیس و از هفته 14 لیگ برتر امشب 7 مسابقه در برنامه است که در 2 بازی مهم شیاطین سرخ که در ردیف دوم جدول قرار دارند در خانه تیم ته جدولی پورتسموس به مسافه این تیم می روند و آستون ویلا هم میزبان تاتنهام است. اما فردا در 2 بازی حساس و پر از کرکری اورتون و لیورپول دربی مرسیساید را برگزار می کنند و آرسنال تیم سوم جدول در امارات استادیوم لندن از تیم صدر جدولی و آبی پوش چلسی پذیرایی می کند. در ادامه رقابت‌های تنیس مسترز لندن که آخرین تورنمنت تنیس سال 2009 میلادی است، دیشب در آخرین دور مقدماتی رافائل نادال اسپانیایی با باخت 2-0 در برابر نواک جوگوویچ صربستانی سومین باخت خود را در این مسابقات متحمل شد و نیکولای داویدنکوی روسی هم 2-1 رابین سودرلینگ سوئدی را از پیش رو برداشت. بدین ترتیب در دور نیمه پایانی سودرلینگ با خوان مارتین دل پوتروی آرژانتینی مساف می‌دهد و داویدنکو هم به مساف سید اول تنیس جهان یعنی روجر فدرر سوئیسی خواهد رفت. و در فوتبال آلمان امشب هفته 14 بوندسلیگا پیگیری می شود که در چند بازی مهم هرتا برلین با آینتراخت فرانکفورت، هوفنهایم با دورتموند، ماینز با هامبورگ و مونشنگلادباخ با شالکه رو در روی یکدیگر به میدان می روند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
فرصت کوتاهی در دست داریم تا از اون استفاده کرده و شماره پیامگیرهای رادیو فردا رو به آگاهیتون برسونیم. در پراگ شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221121113 و پیامگیر رادیو در واشنگتن هست 201-202-8287-220.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه مجله شامگاهی مانند هر شنبه با برنامه دیدگاه ها وعده داریم که این هفته به بررسی دلایل خشونت های حکومتی در آستانه 16 آذر اختصاص داره. اما پیش از برنامه دیدگاه ها مهمترین خبرها رو از همکارم حمید فاطمی میشنویم. با سلام به شما.
با سلام به شما آقای حسینی و درود به همه شنوندگان گرامی رادیو فردا. رئیس سازمان اطلاعات داخلی روسیه میگوید علت حادثه قطار سریع السیر مسکو سن پترزبورگ انفجار بمب بوده است. به گفته او حدود 7 کیلوگرم ماده منفجره TNT در مسیر این قطار کار گذاشته شده بود و سبب خارج شدن چند واگن از روی خط آهن شد. به گفته مسئولان روسیه دست کم 25 نفر در این حادثه که دیشب رخ داد کشته و حدود 100 نفر زخمی شدند. دو سال پیش هم در رویداد مشابهی بر روی همین خط آهن حدود 30 نفر زخمی شده بودند. مقام‌های روسیه در آن زمان 2 نفر را که گفته می‌شد با شورشیان چچن ارتباط دارند به کار گذاشتن مواد منفجره بر روی خط آهن متهم کردند. در بنگلادش دست کم 30 نفر بر اثر واژگون شدن یک کشتی مسافربری غرق شدند. به گفته مقام‌های بنگلادشی این عده برای گذراندن تعطیلات عید قربان به بنگلادش باز می‌گشتند که کشتی حامل آنها در 100 کیلومتری داکا پایتخت این کشور واژگون شد. این حادثه نیمه شب دیشب رخ داد. شماری از مسافران نیز ناپدید شدند. گفته می‌شود حدود 1000 نفر بر این کشتی کوچک 3 طبقه سوار شده بودند. مسلمانان در ایران، عراق و کشورهای جنوب آسیا امروز عید قربان را جشن گرفتند. در بیشتر کشورهای اسلامی روز جمعه عید قربان بود. در پی تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران، علی اصغر سلطانیه نماینده جمهوری اسلامی در آژانس امروز در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت ایران همکاری داوطلبانه خود را با آژانس کاهش می‌دهد. او افزود که قطعنامه دیروز کوچکترین تأثیری بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران نخواهد داشت. آقای سلطانیه در این حال گفت که ایران در این زمینه عجولانه تصمیم نمی‌گیرد و قصد ندارد از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خارج شود. از سوی دیگر چند تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به خبرگزاری‌های ایران گفتند که مجلس موضوع همکاری با آژانس را فردا بررسی می‌کند و به آن واکنش نشان می‌دهد. وزارت خارجه آمریکا رفتار جمهوری اسلامی با شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل را محکوم کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت این گونه رفتار ضبط مدال نوبل و مسدود کردن حساب‌های شخصی خانم عبادی به راستی مایه تأسف و مذموم است و نمونه دیگری از بی‌اعتنایی رهبران ایران به حقوق بنیادی شهروندان خود و نادیده گرفتن حقوق بشر است. وزارت خارجه جمهوری اسلامی ضبط مدال و مسدود کردن حساب‌های شخصی شیرین عبادی را تکذیب و خانم عبادی را به فرار از پرداخت مالیات متهم کرده است. شیرین عبادی با رد این سخنان گفته است اگر او تخلف مالیاتی داشته چرا به جای اداری مالیات دادگاه انقلاب دستور ضبط حساب‌های شخصی او را داده است. آقای حسینی،
با سپاس از حمید فاطمی. برای شنیدن خبرها در ساعت 8 هم با شما وعده داریم آقای فاطمی.
بله بله همینطور.
پس تا ساعت 8. خیلی ممنون. در آستانه فرارسیدن سالگرد 16 آذر روز دانشجو، شمار بازداشت‌ها و فشارها در میان دانشجویان دانشگاه‌های مختلف کشور افزایش یافته است. پس از بازداشت‌ها، بازداشت شماری از دانشجویان لیبرال و دانشجویان دانشگاه‌های علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد تبریز در پنجشنبه، دانشجویان دانشگاه‌های دیگری هم در معرض تهدید قرار گرفتند. آیا بروز خشونت حکومتی و خشونت متقابل در میان معترضان در روز 16 آذر اجتناب ناپذیر است؟ برنده بروز خشونت ها کیست؟ میهمانان این هفته برنامه دیدگاه ها از جمله به این پرسش پاسخ می دهند. برنامه دیدگاه ها که امیر مصدق کاتوزیان تهیه و اجرا کرده است.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. پیشاپیش 16 آذر روز دانشجو در محافل سیاسی ایران ابراز نگرانی‌هایی درباره احتمال بروز خشونت شنیده می‌شود و اینها همزمان است با بازداشت‌های گسترده دانشجویان و برخوردهای کمیته‌های انضباطی با آنان و صدور حکم‌های حبس برای فعالان دانشجویی که نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر را بران داشته از جمهوری اسلامی ایران بخواهند این روند را متوقف کند. به رغم افزایش این گونه فشارها، اعتراض دانشجویان از آغاز مهر ماه تا کنون در دانشگاه‌های سراسر ایران با اهداف صنفی و سیاسی از جمله ابطال نتیجه اعلام شده انتخابات همچنان ادامه یافته است. نگرانی از احتمال بروز خشونت را در تازه ترین بیانیه میرحسین موسوی، نامزد معترض انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران و چهره شاخص آنچه جنبش سبز امید نام گرفته می تواندید. در هفته بسیج، نخست وزیر سابق ایران در دهه اول انقلاب خطاب به بسیجیان هشدار داد که آنها نباید رو در روی مردم قرار گیرند و افزود قرار نبود بسیج تبدیل به نیروی مزدور حکومت شود. اما این گفته ها مانع از آن نشد که در روز پنجشنبه عده‌ای از بسیجیان با تجمع در محل اقامت مهدی کروبی در قم شعار مرگ بر منافق و ضد ولایت فقیه سر دهند. از سوی دیگر نگرانی از احتمال بروز خشونت متقابل را در میان معترضان میتوان در تازه ترین بیانیه نهضت آزادی ایران یافت. این تشکل 40 ساله که مهدی بازرگان نخست وزیر دولت موقت انقلاب از بنیانگذاران آن بوده، به دانشجویان هشدار داد که عوامل تحریک حکومتی در تلاش هستند تا با رادیکالیزه کردن جنبش سبز و سوق دادن آن به سوی شعارها و رفتارهای تند زمینه توجیه سرکوبی آنان را فراهم کنند. افزون بر این، دفتر تحکیم وحدت، گسترده ترین تشکل سراسری دانشجویان تحول طلب، هم در بیانیه‌ای به مناسبت آغاز آذر ماه، ماه یادآور مبارزات دانشجویی ایران، بر لزوم گسترش مش مسالمت‌آمیز که به گفته این تشکل نوید پیروزی گل بر گلوله است تاکید کرد و از مردم خواست از آنچه تند شدن فضا به سود رادیکالیسم سرکوبگر است جلوگیری کنند. پیش از اینها هم شورای فعالان ملی مذهبی در بیانیه‌ای درباره طرح شعارها و مطالبات حداکثری به ویژه در میان فعالان سیاسی خارج از کشور هشدار داده بود. علت این ابراز نگرانی ها چیست؟ در روز 16 آذر چگونه میتوان جلوی بروز خشونت حکومتی و خشونت متقابل در میان معترضان را گرفت؟ در برنامه این هفته دیدگاه ها این پرسش ها را با دو فعال و تحلیلگر سیاسی در میان گذاشتیم. با محسن سازگارا از چهره های شاخص حامی آنچه جنبش سبز نام گرفته در واشنگتن و امیر خرم، عضو شورای مرکزی و دفتر سیاسی نهضت آزادی ایران در تهران. آقای موسوی از بسیج میخوان که رو در روی مردم قرار نگیره و همزمان ابراز نگرانی هایی میشه در ایران که نکنه معترضان دست به خشونت متقابل بزنن. با توجه به این که گروه های معترض ارتباط تشکیلاتی منسجمی ندارن و به طور افقی اونطوری که گفته میشه به هم متصلن، چگونه میشه جلوی بروز خشونت رو گرفت؟ آقای خرم، میخواین شما شروع کنیم؟
آمادگی دارم که رویمون بحث بکنیم که چرا به نفع جنبش فرد نیست که به سمت خشونت روی بیاره. اما دو نفر شما فرمودین، یکی اشاره‌ای بود که آقای مهندس موسوی در بیانیه اخیر خودشون به مناسبت هفته بسیج اعلام کردن، خطاب به بسیجیان، که وظیفه بسیج رو در روی با مردم و تبدیل شدن به جزئی از ماشین سرکوب حکومت نیست. این کاملا درسته. اون ذهنیتی که همه ماهایی که سالهای اولیه انقلاب رو در حال درک کردیم، ذهنیتی که از بسیج داریم این نیست. همه ما در میادین جنگ همراه بسیجی ها بودیم، اون ایام رو درک کردیم و اون خلوص نیت رو دیدیم در بین بسیجی ها. الان شرایط گونه دیگه ای شده. به تعبیر آقای موسوی، فرد رو به نام بسیجی بهش پول میدن به جهت اینکه بیاد تو خیابون و مقابل مردم بیسته و اونها رو سرکوب بکنه. خب این رسالت بسیج نبوده و رسالت بسیج نیست. این سوء استفاده از عنوان بسیج هست، کار غلطی است. همون اینکه چگونه ما بتونیم در جنبش سرد این تفکر رو جا بندازیم، جلوگیری بکنیم از رشد تفکر مبتنی بر خشونت متقابل، خیلی دشوار نیست. یکی از ممیزه هایی که در جنبش سرد نسبت به جنبش ها و خود جنبش های اجتماعی پیش از خودش، یک شبکه اطلاع رسانی گسترده است که به صورت مجازی در بین هواداران این جنبش فعال شده و داره به شدت کار میکنه. در این حال که شبکه‌های رسمی اطلاع رسانی افت هست و امکان اطلاع رسانی از اونها برای جنبش سرد معلوم نیست، اما در فضای مجازی یک شبکه اطلاع رسانی به صورت خودجوش پا گرفته و به شدت فعال هست، به شدت بروز هست. در تمام تجمعات و تظاهراتی هم که تا امروز انجام شده این شبکه خیلی خوب اطلاع رسانی کرده، مقالات، اخبار و دیدگاه‌های مختلف رو منتشر میکنه، بسیار سریع و بسیار گسترده عمل میکنه. میشه این ادله که در ارتباط با ضرر و زیان رو آوردن به خشونت برای جنبش سبز هست از طریق این شبکه به اطلاع دیگران رسوند و این حداقل هایی که میتونیم بکنیم. از هر طریق دیگری هم باید این کار رو انجام بدیم، از جمله مثلا بیانیه که همین روزهای اخیر نهضت آزادی در این ارتباط داد، بعد از اون دفتر تحسین بهتر دو چین بیانیه داد، احتمالاً گروه های سیاسی دیگری هم به این شکل عمل خواهند کرد. جلوی این دانی که خشونت طلبان بر سر راه هواداران جنبش سبز داشتند ما باید بگیریم.
آقای سازگار، شبکه مجازی ارتباطی که آقای خرم بهش اشاره میکنن آیا کافی هست برای مهار کردن خشونت در میان معترضان جنبش سبز؟
به تنهایی طبیعتا نه، ولی جنبش سبز به خوبی نشون داده تا الان در عمر 5 ماه و نیمه خودش دیسیپلین مبارزات بی خشونت رو رعایت میکنه. و بعد هم چهره های شاخص جنبش سبز مثل آقای مهندس موسوی، مثل آقای کروبی، سازمان های سیاسی مثل نهضت آزادی ایران که آقای مهندس خرم اشاره کردند، سازمان های دانشجویی، سازمان های اجتماعی، وقتی اینها هم تایید می کنند حفظ دیسیپلین مبارزات بی خشونت رو، تجربه نشون داده که وقتی در اندام های جنبش سبز این آرا حرکت می کنه، کسانی که دستن در کار هستند به خوبی پیام رو می گیرن و رعایت می کنن. کما این که جنبش سبز نشون داده برای نخستین بار در تاریخ معاصر ایران، در تاریخ 120 ساله مبارزات اخیر مردم ایران، نخستین باری است که تظاهرات میلیونی برپا میشه بدون اینکه مثلا یک سازمانی مثل روحانیت درگیر باشه یا یک حزب خاص سیاسی یا یک رهبر کاریزماتیک منحصر به فرد یا مرجع دینی دعوت کننده باشه، بلکه این شبکه بندی اجتماعی متکی بر درک و شعور به خصوص طبقه متوسط ما کار میکنه. به خوبی دیده میشه که در اکسیون هایی که برگزار میشه، چه پراکنده، چه عمومی، چه میلیونی، چه موضعی، چه در شهر، چه در یک محل خاص، کادرهای فعال جنبش سبز سازوکار مبارزات بی خشونت رو میشناسن، به کار میبرن و درک درستی هم از دموکراسی دارند و میدانند که برای رسیدن به دموکراسی و یک جامعه مبتنی بر صلح و آرامش و مدارا و رعایت حقوق دیگران نمیتونه از مسیر خشونت بار و نفی دیگری حرکت کنه. به خوبی دیده میشه که گروه های مختلف اجتماعی با سلیقه های مختلف، طیف های گوناگون، سیاسی، دینی، اجتماعی، خیلی خوب کنار همدیگه حرکت میکنن با حفظ اختلافات نظرشون، اما سر یه حرف مشترکی که رأی منو پس بده وایسادن و راه میرن. به هر حال خشونت پرهیزی که در جنبش سبز هست و به تعبیر خیلی خوب آقای مهندس خرم، جنبش در دام خشونت ورزی نمیفته، چون یه جاهایی کاملا دیده میشه سرکوبگرا دلشون میخواد به خشونت بندازن جنبش رو تا تنها کاری رو که بلدن اونم سرکوب و دستگیری و ارعاب و گرد مرگ و وحشت پاچیدن بتونن بهتر اجرا کنن. به خوبی دیده میشه که دستاندرکاران جنبش، کادرهایی که در اقصا نقاط کشور پرورش پیدا کردن اومدن بالا، میشناسن این دام رو و پا توی اون نگذاشتن. به این معنی نیست که فکر کنیم نباید مراقبت کرد از دیسیپلین مبارزات بی خشونت، همه باید دائما این رو به هم توصیه بکنن، ولی تا اینجای کار دیده میشه که جنبش بلوغ و درک خیلی خوبی داره از این مقوله.
ممنون آقای سازگارا. آقای خرم در آستانه 16 آذر که بیشتر شاهد این ابراز نگرانی ها هستیم و تمایزی که تشکلی که شما در اون فعالیت دارین نهضت آزادی ایران، صحبتی که به میون آمده از تمایز میان 16 آذر و روز قدس و 13 آبان، با این توصیه ها و با این توضیحات که آقای سازگارا دادن، پیشنهادی که شما دادید هنوز مد نظر دانشجویان هست که اعتراض های خودشون رو به صحن دانشگاه در روز 16 آذر محدود کنن؟
ببینید، من حالا همین بهانه سوال شما مطلبی که آقای سازگارا فرمودن به نوعی تکمیل میکنم که چرا نهضت آزادی چنین بیانیه‌ای رو داد و چرا تقاضای ما از افکار مختلف مردم و در این مورد خاص از دانشجویان به مناسبت 16 آذر این هست که به کشونت روی نیارن. تحلیل خود بنده این هست که حکومت ایران در طول این 30 سال گذشته تجربه دو نوع برخورد رو کسب کرده و روش‌ها و شیوه‌هاش رو یاد گرفته. یکی از اونها برخورد با اعتراضات گروه‌های سیاسی، احزاب سیاسی اپوزیسیون هستش. در مورد اونها شیوه‌ای رو که آموخته و براش کارکرد مثبت داشته این بوده که دفاترشون ببنده، روزنامه‌هاشون رو تعطیل کنه، بریزه اعتراض رو بگیره، بعدم اتهامات سنگین و خود و این چیزا رو به این شکل سعی کنه که اونها رو خفه بکنه و کنترل بکنه. این یک تجربهش بوده. تجربه دومی که حکومت ما در طول این چهارهای گذشته به دست آورده برخورد با شورش های خیابانی است. در شورش های خیابانی نوع برخورد حکومت این بوده که وقتی که معترضین دست به خشونت زدن، اونها اومدن محدوده رو بستن، کنترل کردن و به شدت سرکوب کردن، گرفتن، زندان کردن، حتی اعدام کردن و به این شیوه عمل کردن. اوج شما در دهه 60 شاهد بودیم و اون کشتارهایی که در اون سالها انجام شد که هنوز هم مردم ها داغدار اون کشتارها هستن. این دو تا تجربه رو حکومت ایران کسب کرده بود. اما به اعتقاد بنده حکومت ایران تجربه مقابله با جنبشی از جنس جنبش سبز تا کنون نداشته. در این وسعت و این گستره رفتارهایی که میکنه خیلی قابل پیش بینی نیست و در عین حال رفتارها انفعالی است. رفتارهایی نیست که از موضع قدرت باشه، از جهتی باشه که بخواد جنبش رو کنترل بکنه و کم کم آبش بکنه، کوچکش بکنه. به جهت اینکه حکومت تجربه مقابله با این جنس از اعتراضات میلیونی مردم رو نداره، بعدش نمیاد و این تلاش رو میکنه از راههای مختلف که جنبش رو ببره به سمتی که تبدیل بکنه به شورش های خیابانی. وقتی که تبدیل بشه شورش های خیابانی، تجربه برخورد با اون نوع شورش ها رو داره و از اون روش ها میتونه استفاده بکنه. به همین خاطر هست که ما در سالهای گذشته، مثلا از جمله در حرکتی که در 18 تیر سال 78 انجام شد، دیدیم که به معنی اینکه یه خود شعارها تند شد، رفتارها تند شد، مطالبات تسلیم شد، اون رفتار وحشیانه رو در مقابل دانشجویان به خرج داد حکومت و اون سرکوب رو انجام داد. احتمال این رو میدیم که امسال هم بعدش نردونی. در حال این روشی که سیستم های امنیتی همه حکومت ها به خصوص حکومت های بسته برای اینکه یک جمع معترض رو منحرف بکنن، افرادی رو بفرستن که شعارهای تند بدن، شعارهای انحرافی بدن، همه گیر بشه و بهانه‌ای بشه که بتونن اون مجموعه رو سرکوب بکنن. این یک روش متداول سیستم های امنیتی به خصوص در حکومت های بسته. بنابراین این فرض غلطی نخواهد بود که ما تصور بکنیم در ایران هم سیستم امنیتی ما در تجمعاتی به این شکل تلاش بکنه که به این شیوه متوسل بشه و از این روش ها استفاده بکنه. یکی از اونها میتونه 16 آذر باشه. توصیه ما به دانشجویان این بود که فریب این شعارها رو نخورن، شعارهایی که میدن در راستای جنبش سبز باشه و خواسته ها و مطالباتشون در حد سخت جنبش سبز در شرایط ممکن باشه. من تأکید میکنم در شرایط ممکن، به جهت اینکه الان سخت مطالباتشون میشه سر نسبت به 5 ماه قبل تغییر پیدا کرده و بالاتر رفته، ممکنه در آینده باز هم تغییر بکنه. ما باید همواره سطح مطالباتمون رو منطبق بکنیم با شرایط و امکاناتی که جنبش سر در اون شرایط داره. تلاش ما این است که از راه‌های مختلف به گروه‌های دانشجویی این پیام رو برسونیم. چنانکه بلافاصله بعد از بیانیه که نهضت داد، دفتر تحکیم بهتر هم به عنوان شاید مهمترین و اصلی ترین تشکل دانشجویی بیانیه مشابه ما رو صادر کرد و اونها هم به دانشجویان همین هشدار رو دادن.
سازگارا باز میپرسن این شبکه های ارتباطی مجازی که میگن صدور این بیانیه ها، دفتر تحکیم وحدت، نهضت آزادی، دیگر فعالان سیاسی، برای اینکه دانشجویان در 16 آذر اعتراض خودشون رو محدود بکنن به صحن دانشگاه ها، فکر میکنین مؤثر واقع میشه؟ استدلال اینها این هست که در 13 آبان و روز قدس خود حکومت اعلام میکنه که مردم بیان و در در خیابان تظاهرات بکنن، در صورت که روز دانشجو یه همچین دعوتی به عمل نمیاد و اون وقت حکومت میتونه که سرکوبی رو موجه کنه. نظر شما چیه؟
بله، به نظر من هم خب در 16 آذر در سالیان قبلم در عمر 56 ساله روز دانشجو این سنت نبوده که در خیابونها بیان تظاهرات کنن. ممکن است گاهی اتفاقاتی در خیابونها افتاده، ولی اصل در صحن دانشگاه ها بوده. یک نکته ای رو جنبش سبز خیلی خوب آموخته و اون این است که حکومت ریزش کرده، امکان بسیج آدم نداره. بی خود نیست که توی خیابون مردم میگن دروغگو 63% کو. به همین دلیل هم در روز 13 آبان حکومت حتی نتوانست آدم کادر داشته باشد خیابون بیاره. در یک روز 35,000 نفر رو با پرداخت تاداش برای هر یه دستگیری بسیج کردن آوردن تو خیابون. یعنی کار حکومت به مزدور استخدام کردن رسیده. این نکته رو جنبش سبز خیلی خوب میدونه. به همین دلیل اومده هم حواسش هست که خودش رو گرفتار درگیری و کتککاری با یک عده مزدور نکنه و هم این که جا به جا دائما به حکومت میگه آقا شما بیا وایسا، مسالمت آمیز طرفداران تو بیار توی خیابون، شما اون بر خیابون ما این بر خیابون، مثل زمان انتخابات همدیگر رو ببینیم، تمرین هم میکنیم. بارها و بارها در مناسبت های مختلف از حکومت این رو خواسته و میداند که حکومت آدمی نداره. قرار بود که در استادیوم 100,000 نفری جمع بشن، آخرش سر از مصلا با چند هزار نفر آدم که جمع کردن از کارمندای خودشون سر در آوردن، یا در روز 13 آبان وعده داده بودند که هزاران نفر میان، آخرش کمتر از 2,000 تا آدم جلوی سفارت آمریکا آورده بودند، اون هم دورشون میله گذاشته بودند و محافظتشون میکردن که فرار نکنن، برای اینکه مردم که کارشون نداشتن. یا در روز قدس دیده شد که بلنگو بدن، دسته‌های گروه‌ها درست کنن، یه تعداد گروه‌های 40-50 نفره‌ای درست شد وسط سیل خروشان مردم، که مردم هم با بلوغ کامل هیچ کاریشون نداشتن. به همین دلیل به نظر من با این مکانیزم دانشجویان در 16 آذر برای اینکه درگیری نباشه همزمان روز 16 آذر بعد از ظهر رو اعلام دارن میکنن که در سطح تمام دانشگاه ها همزمان مراسم خواهند داشت، برای اینکه اینا نیروهاشون رو جابجا نکنن و یه مزدور بگیرن از این دانشگاه برن فردا برسونن به دانشگاه دیگه. وقتی همزمان بود معلوم میشه که اینا چند تا آدم دارن. ثانیاً دعوت کردن که طرفدارای حکومت هم روز دانشجو، مال هر دانشجویی است، گفتن همه دانشجوها اونا صبح مراسم بذارن، بعد از ظهر همون زمان مراسم بچه‌ها بذارن، روز قبل بذارن، ولی حتما مراسم بذارن و مطمئن باشن که دانشجوها هم هیچ متعرض نخواهند شد. این دعوت به نظر من بسیار دعوت خوبی است و دعوت مسالمت آمیزی است که آقا کسایی هم که طرفدار حکومتن در دانشگاه‌ها بیان و مراسمشون رو بگذارن. این روش به نظر من که دانشجوها مردم رو دعوت کردن به اینکه ما در دانشگاه‌ها به مناسبت روز دانشجو مراسم می‌گذاریم، همزمان در تمام دانشگاه‌ها آزاد و دولتی در سطح کشور و مردم هر شهر رو دعوت کردن که بیاین فرزندان دانشجوتون رو بهشون بپیوندین، اگر هم ممانعت می‌کردن با اتومبیل اطراف دانشگاه‌ها با بوق زدن، با این روش‌هایی که مخصوص جنبش بیخشونت ایران شده، همبستگیتون اعلام می‌کنن. فکرم می‌کنم که اگر قرار باشه نیروهای سرکوبگر مثل کاری که متأسفانه مثلا روز 13 آبان در دانشگاه شیراز کردن بخوان حمله بکنن به داخل دانشگاه‌ها، دانشجو از پیش بررسی هم کردن که درگیر نشند اما نمیستن هم کتک بخورن و راه های پراکنده شدن و پخش شدن رو آزمودن. بنابراین اگر هم تظاهرات در مجموعه دانشگاه ها برگزاری مراسم 16 آذر به سطح شهرها کشیده بشه، تقصیرکار اصلیش حکومت خواهد بود که بخواد حمله کنه به صحن دانشگاه. اگر خشونت وردی نکنن و دانشجوها بتوانند در سطح دانشگاه ها تجمعشون داشته باشن، قاعدتاً مراسم 16 آذر با دعوتی هم که از مردم کردن به آرامش و خوبی در سطح تمام دانشگاه های کشور برگزار خواهد شد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای خرم، نکته دیگه ای مونده یا اینکه به پایان مباحثه رسیدیم.
دو نکته کوتاه رو عرض بکنم. نکته اول خطاب به دوستان جوانانی هستش که تحریک احساسات که میشن اظهار میکنن که از این طرف باید خشونت متقابل به خرج برد. خب من با اونها وارد دیالوگ میشم، صحبت میکنم. بچهای تحصیل کرده هستن که اعتقاد دارن که از این طرف باید با اطلاعی سخت برن توی تظاهرات و در موافقت درگیر بشن. یه نکته رو خطاب به اونها عرض بکنم. یعنی چون یک نکته خطاب به کسانی که در خیابان‌ها تبدیل به ابزار سرکوب حکومت شدن، ماشین سرکوب حکومت شدن. خطاب به اون جوانان هوادار جنبش سرد عرض میکنم. دلایل متعددی هست برای اینکه خشونت چرا به نفع جنبش سرد نیست. از جمله مثلا اینکه حمایت‌های خارجی را از دست خواهد داد، چهره خارجیش ملکوک خواهد شد، حمایت‌های داخلی را از دست خواهد داد و دلایل دیگه. اما سوای اون دلایل اجرایی و تاکتیکی یک دلیل خیلی مهم وجود داره برای اینکه ما نباید به سمت خشونت بیاییم. اونم این هستش که دموکراسی یعنی تغییر در شیوه های رفتاری حاکمان، نه الزاما تغییر در افراد حاکم. بنابراین اگر ما به سمت خشونت رو بیاریم برای پیشبرد جنبش سرد، اولین اتفاقی که میفته این است که خشونت طلبان در حاکمیت توانستن شیوه های خودشون رو به ما تحمیل بکنن و این یعنی ایجاد بزرگترین مانع بر سر راه ایجاد دموکراسی در کشور. بنابراین ما نباید به هیچ وجه به سمت خشونت طلبی بریم و شیوه های رفتاری خودمون رو از خشونت طلبان عاریت بگیریم. اما در مورد خود حاکمیت ببینید، ماندگاری حکومت ها بر اساس دو عامل هست، یعنی نتیجه حاصل ضرب دو عامل هست که میزان ماندگاری حکومت ها رو نشان میده. اول مشروعیت و دوم کارآمدی. حکومت ها برای ماندگاری خودشون به حد اقلی از حاصل ضرب این دو عامل نیاز دارن تا برتری باز بمونن. اما در جوامعی از جمله ایران فعلی حکومت جهت اینه که اون حد اقل لازم از کارآمدی و مشروعیت نداره، یک عامل سومی رو آورده برای ماندگاری خودش، اونم ابزار سرکوب. بدون توجه به اینکه ابزار سرکوب از جنس مشروعیت یا کارآمدی نیست، بنابراین استفاده گسترده و مستمر اون نه تنها نمیتونه خلأ ناشی از نبود مشروعیت و عدم کارایی رو پر بکنه، بلکه خودش در دراز مدت تبدیل به ابزاری خواهد شد که ماندگاری حکومت رو کوتاه‌تر میکنه و حکومت رو هرچه سریع‌تر مستهلک میکنه. بنابراین توصیه بنده به عنوان یک فعال سیاسی به کسانی که این شیوه رو پیش گرفتن این است که واقعا این راه حل منطقی و عقلانی نیست. این شیوه در کوتاه مدت ممکنه جواب بده به قیمت برباد دادن منافع ملی، امنیت ملی و آبروی نظام، اما در دراز مدت حتی این مقدار کاکد رو هم نخواهد داشت.
آقای سازگارا،
من هم به فرمایشات بسیار خوب و متین دوست عزیزم آقای مهندس خرم این نکته رو فقط اضافه میکنم که در 16 آذر امسال غیر از اون موضوع محوری روز دانشجو و دعوت از دانش آموزان برای پیوستن به دانشجویان در روز دانشجو و دعوت از نیروهای مسلح کشور برای پیوستن به مردم، این اصل هم مد نظر هست که کتک خوردن و زخمی شدن نباید داشته باشیم. بنابراین عدم خشونت الزاماً به معنی این نیست که کسی بیسته و کتک بخوره، به معنی این است که هیچ کاری رو نباید کرد که در ذهن خشونتگر خشونت ورزی او موجه بشه، لذا خشونت متقابل نمی کنیم، اما این به معنی کتک خوردن نیست. و واقعا این اصلی رو که جین شارپ یکی از بهترین توریسیان ها مرزد به خشونت میگه، به اصطلاح اصل جوجیتسو که مثل ورزش های رزمی حرکت جوجیتسو چند برابر بیشتر به ضرب زننده منتقل میکنه، این رو جین شارپ میاره در ترمینولوژی مرزد به خشونت. در مقابل حکومت خشونت ورز وقتی که جنبشی دیسیپلین مبارزات بی خشونت رو حفظ میکنه، ضربه اونها رو چند برابر بیشتر به خودشون برمیگردن. آنچنان که در این 5 ماه به نظر من به روشنی این تئوری اثبات شده و دیدم من بعضی ها میگن که ای آقا این بی خشونت مال حکومت هاییست که میفهمن اما اینا وحشی ها نمیدن. نه، اصلا اینطور نیست. وحشی ترین حکومت ها هم وقتی که مواجه میشن با حفظ دیسیپلین مبارزات بی خشونت، اولین اتفاقی که براشون میفته هم تو که من خودم اشاره کردن مشروعیت زدایی است که بلافاصله رو کارآمدیشون هم تأثیر میگذاره و میبرشون به سمت فلج سازی. لذا من هم باز هم تا
تاکیدم بر این است که حفظ دیسیپلین مرزاد به خشونت و روشی که جنبش سبز تا الان اومده ضامن پیروزیشه و اعتمادی که فعالین و دستندرکاران و کادرهاش به دانش این مبارزات دارن به خوبی اون رو پیش برده و مطمئن باشن که در کوتاه‌ترین زمان این مبارزه بسیار قدرتمندتر از مبارزات خشونت باره.
با سپاس از شما آقای محسن سازگارا در واشنگتن و آقای امیر خرم در تهران و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
برنامه دیدگاه ها یک بار دیگه در مجله نیمه شب و فردا هم در مجله نیمروزی پخش خواهد شد. مجله شامگاهی در اینجا به پایان میرسه.